سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز و این قسمت 27 دنکسته. در این قسمت یک مقاله سیستماتیک ریویو از JPD یا Journal of Prosthetic Dentistry رو با هم دیگه میخونیم در مورد اثر نوع اتچمنت اووردنچر بر روی خصوصیات کلینیکی و بایومکانیک اووردنچر. با من همراه باشید.
دوباره نم نم بارون، صدای شرشر نفتون، دل بازم بیقراره. دوباره رنگ چشاتو، خیال عاشقی با تو، این دل آروم نداره نداره نداره. شبامو خواب نبازش، دوباره حق و بالش، گریه یعنی ستایش، ستایش تو با چشمات. دلم هنوز تو رو میخواد، دل بازم پر زده واسط ره نفس هات.
خب اووردنچر که میدونیم چیه، مزایاش رو میدونیم که نسبت به دنچر معمولی خیلی بیشتره و این اووردنچر روی ایمپلنت سوار میشه. اما حد واسط این با ایمپلنت ها، این اتچمنت که استفاده میشه، مدلای مختلف میتونه داشته باشه. هر کدوم یه سری مزایا دارن که ما ممکنه بر اساس تجربه شخصیمون به بعضیاشون تمایل بیشتری داشته باشیم، بعضیاشون هم خب مثلا یه سری کرایتریا هست که میگیم اگر فلان شرایط بود اون اتچمنت بهتره. حالا ما توی این مقاله دنبال اینیم که ببینیم از نظر این نویسنده که یک مقاله سیستماتیک ریویو هست، کدوم یکی از این اتچمنت ها اثرات و نتایج بهتری داره، مکانیکال پرفورمنسش بهتره و بیمار باهاش راحت تره. توی این مقاله هدف اینه که بیاد مقاله ها و مطالعات قبلی که انجام شده که به صورت رندومایز کلینیکال ترایال بوده و دو نوع اتچمنت مختلفه، بار و کلیپ و بال و اورینگ رو با هم مقایسه کرده، اینا رو جمع‌آوری کنه و به یه نتیجه واحد برسه. ببینیم که به چه نتیجه رسیده. اما برای کسایی که حالا خیلی اطلاعات دقیق ندارن توضیح بدم که اووردنچر چیه. اووردنچر مثل دنچر میمونه ولی روی ایمپلنت سوار میشه. حالا نوع ایمپلنتش، اونایی که روی ایمپلنت ساپورت هستن، کاری به اونایی که ساپورت دندانی دارن فعلا نداریم. در مورد اونایی که ساپورت ایمپلنتی دارن، اینا روی ایمپلنت سوار میشن ولی حد فاصل این دنچر و ایمپلنت یه سری اجزایی قرار میگیره که به اینا میگن اتچمنت، که باعث گیر و ثبات و اینجور مسائل میشه. یعنی باید یه چیزی باشه. یادمه چند وقت پیش یه کیسی اومده بود از نظام پزشکی که من نظرم رو بدم و اینا، که آیا این اووردنچری که این دندون پزشک گذاشته مناسب هست یا نه. دندون پزشک اومده مثلا 4 تا 3 تا ایمپلنت گذاشته، بعد روی همون هیلینگا اومده یه دونه دنچر ساخته، جای هیلینگا رو روی دنچر خالی کرده، به مریضم گفته که این اووردنچر. نه، اووردنچر اینجوری نیست. اووردنچر حالا شاید از نظر تعریف کلی آره معنی بده یه همچین چیزی، ولی اووردنچری که ما روی ایمپلنت سوار میکنیم یه چیز حد واسطی داره که بهش میگن اتچمنت. توی این مقاله اومده دو نوع اتچمنت رو با هم مقایسه کرده، یه دونه بار و کلیپ، یه دونه بال و اورینگ. در مورد بار و کلیپ، خب میتونه کم و بیش ریجید باشه که بستگی به سطح مقطع بار داره و اون ماده‌ای که کلیپ ازش ساخته شده. میتونیم مثلا اتچمنت رو حالت کانتیلیور بعد از آخرین ایمپلنت ادامه بدیم که حالا مشخص شده که باعث افزایش تجمع پلاک و بیوفیلم و اینها میشه و باعث افزایش سرعت کاهش چیز میشه، گیر میشه، یعنی گیرش، سرعتی که گیر کاهش پیدا میکنه با این کار افزایش پیدا میکنه. مسئله دیگه اتچمنت های بال و اورینگ که حالا اینم استفاده زیاد میشه، ولی یکی از عیب هایی که داره اینه که مینتیننسش زیاده، های ریت، میشه های ریت آف مینتیننس، و نیاز داره که شما اون رینگ و اون حلقه پلاستیکی رو هی عوض بکنین در طول زمان، به خاطر اینکه گیرش رو از دست میده. من خودم وقتی که مثلا بالو اورینگ کار میکنم برای بیمار توضیح میدم اینا رو، که بعدا دچار توهم نشه که این پس به درد نمیخوره که این اتفاق افتاده. بهش میگم که اینجوریه، این ساخت کارخونه است، من اینو بر تو استفاده کردم، ولی بعد از یه مدتی این گیرش رو از دست میده و نیاز به تعویض داره، و اتفاقا بهش تاکیدم میکنم که هزینش به خودته، که فکر نکنه که حالا تا آخر عمرش باید ساپورت بشه. البته یه نکته دیگر رو هم بگم، اگر شما برای بیمار یه اووردنچری ساختین که به شکل غیر عادی اون اتچمنتش گیرش رو از دست میده، بدونین که کار شما یه ایرادی داره، طرح درمانتون یه ایرادی داشته، ساختتون یه ایرادی. من یه بیماری داشتم که براش یه اووردنچر ساختم فک پایین، بعد این هفته یه بار می اومد، من برای این لاستیک عوض می کردم، اذیت بود دیگه. من خیلی بررسی کردم، دیدم که اون لابراتواری که برای من بال ریخته، این بالا ریختگیش خیلی خوب نیست، فرمشون خوب نیست. اومدم براش دوباره یه اووردنچر جدید ساختم، و این دفعه باری که براش بار درست کردم روش بال گذاشتم، و این بال رو ریختگی دیگه نبود، با کتکم زدم و اینها، بالم که پیش ساخته گذاشتم، دیگه رفت که رفت، یعنی دیگه ما از دست دادن گیر به این زودی ها نداشتیم. اینجا مقصر من و لابراتوار من بودیم. یعنی اینجوری نیستش که شما فکر بکنین که اگر بیمار هر هفته اومد بتونین بگین که آره دکتر شهابیان اینجوری گفته، پس تقصیر خودته دیگه، باید پولش رو خود بدی. نه، اگر این اتفاق مکرر و با فاصله های خیلی کوتاه اتفاق بیفته، مشکل از شماست، باید مشکل رو پیدا بکنید و حلش بکنید. خب در مورد اتچمنت ها، ما اتچمنت های خیلی متنوع تری داریم نسبت به بال و اورینگ و نمیدونم بار و کلیپ، مثلا لوکیتور و چیزهای دیگه، مگنت ها. ولی علت این که توی این مقاله اینها رو وارد نکرده اینه که یک مقاله سیستماتیک ریویوه و نیاز به اطلاعات کافی و مطالعات کافی داره، و در مورد اتچمنت های دیگه مطالعات به اندازه کافی نبودن. توی دیسکاشن اومده مطالعات مختلف رو بررسی کرده، در مورد نایرتس گفته که اومده یک جمعیتی رو که اووردنچر داشتن و 5 سال این اووردنچر داشتن رو بررسی کرده، و به این نتیجه رسیده که پرفورمنس بارو کلیپ بهتر بوده. یا یه دکتر دیگه به اسم برنز و همکارانش اومدن نشون دادن توی مدت کوتاه، حالا 6 تا 12 ماه، بال و اورینگ ریتنشن بیشتری داشته نسبت به بارو کلیپ. و همون جوری هم که گفتم، مطالعات کلینیکال مختلفی نشون داده که بال و اورینگ نیاز به مینتیننس بیشتری دارن. علتش هم اینه که اون رینگ پلیمری که توی این کامپوننت اورینگ هستش، نیاز داره که هر چند وقت یه بار عوض بشه تا ریتنشن دوباره برقرار بشه. و یه سری مطالعات این ویترو انجام شده که اومدن سایکلینگ نیروی مکانیکال وارد کردن به شکل چرخه‌ای، و مشخص شده که ریتنشن اولیه رو بارو کلیپ ها بیشتر احتمال داره از دست بدن تا 100 سایکل، یعنی تا 100 تا چرخه نیرو بارو کلیپ میزان بیشتری از ریتنشنش رو از دست میده. ولی وقتی که این سایکل ها بیشتر میشن و تعدادشون بالا میره، هر دوتا سیستم نتایج یکسانی داشتن، یعنی از لحاظ ریتنشن در سایکل های بالای مکانیکال، هم بارو کلیپ و هم بال و اورینگ عمل کرده یکسانی داشتن. یکی از فاکتورهای دیگه ای که میتونه اثر بذاره روی ریتنشن اووردنچر های مندیبلی که با 2 تا ایمپلنت ساپورت میشن، فاصله بین ایمپلنت هاست. مثلا یه مطالعه ای رو گفته که حالا اسم نویسندش یه خورده سخته، میشلیناکیس و همکارانش مشخص کردن توی مندیبل وقتی که دو تا ایمپلنت داریم و فاصله شون کمتر از 23 میلیمتره تفاوتی در ریتنشن نداریم توی انواع مختلف اتچمنت، یعنی هر نوع اتچمنتی استفاده بکنیم گیرمون یکسانه. اما وقتی که فاصلهمون بیشتر از 29 میلیمتر میشه ریتنشنمون با بال و اورینگ بیشتر خواهد بود. توضیحشون هم در مورد این مسئله اینه که وقتی که فاصله بیشتری داریم بین دو تا ایمپلنت ما فقط یه دونه کلیپ استفاده بکنیم وسط دو تا ایمپلنت استرس رو متمرکز میکنه و باعث کاهش به اصطلاح کارکردش نسبت به بال و اورینگ میشه، چون بال و اورینگ دو تا ما اورینگ داریم و توزیع نیروی بهتری خواهیم داشت، برای همین مؤثرتر بال و اورینگ توی این فاصله های بیشتر از 29 میلیمتر توی دو تا ایمپلنت. اکثر مطالعاتی که مورد بررسی قرار گرفتن تفاوتی در بون لاس مشاهده نکردن بین این دوتا اتچمنت، هرچند یکی از مطالعات که مطالعه الیسد بوده، من حالا این اسمشون رو خیلی سخت میتونم بخونم، مشخص کرده که بال و اورینگ ورتیکال بون لاس بیشتری در سمت باکال و مزیال و دیستال داره نسبت به بار و کلیپ، و این خب نتیجه با مطالعات دیگه متفاوته. درسته که نتیجهش متفاوته، اینجا گفته که خب علتش این بوده که تنها مطالعه‌ای بوده که اومده از CBCT استفاده کرده برای بررسی نتایج و خب متدولوژیش دقیق تر از دیگران بوده، اما با توجه به این که میزان تحلیلی که به دست آورده 0.3 تا 0.6 میلیمتر بعد از 3 سال بوده و حالا اینجا بینش رسیده که اینها از نظر کلینیکالی خیلی سیگنیفیکانت نیستن. یه سری مطالعات رتروسپکتیو و کراس سیکشنال رو رفرنس کرده که البته نوشته توی سیستماتیک ریویو ما داخل نیستن چون توی متدولوژی ما نمیخوند که اینا رو بخوایم وارد مقاله بکنیم، اما اونها به این رسیدن که بین این دوتا اتچمنت در طول زمان تفاوت معنیداری از لحاظ تحلیل استخوان وجود نداره. مسئله دیگه مسئله رضایت بیماره که خب خیلی مسئله مهمیه که ما بتونیم بگیم که درمانمون موفق بوده. وقتی که بیمار راضی هست میتونیم این ادعا رو بکنیم و خیلی از مطالعات اومدن اینا رو بررسی کردن و هیچ کدوم از مطالعاتی که اینجا بررسی شده نگفته که تفاوتی هست بین رضایت کلی بیمار که حالا شامل زیبایی و مستیکیشن و فونتیک و ریتنشن و استفاده راحت و هایجین و اینها در مورد این دوتا اتچمنت، یعنی که از نظر بیمارا این دوتا اتچمنت با همدیگه تفاوتی نداشتن. البته اینجا رضایت کلی رو گفته، اما وقتی که مثلا میای جزئی تر بررسی میکنیم ممکنه تفاوتهایی باشه. مثلا نایرت اومده یه مطالعه انجام داده و گفته که بیمارا ستیسفکشن بیشتری داشتن در مورد استیبیلیتی، یعنی فقط اومده رضایت بیمار از ثبات رو بررسی کرده، گفته که وقتی که بال و اورینگ استفاده میشه بعد از 10 سال بیمارا ستیسفکشن بیشتری داشتن. اما در مقابلش یه محقق دیگه به اسم تیمرمن اومده گفته که ستیسفکشن بیشتری در مورد ریتنشن و استیبیلیتی بعد از 8 سال با بارو کلیپ وجود داشته، یعنی دوتا نتیجه متضاد، یکی تو 8 سال اومده گفته ریتنشن و استیبیلیتی با بارو کلیپ بیشتره، نایرت هم اومده گفته بعد از 10 سال بال و اورینگ استیبیلیتی بیشتری داشته و بیمار راضی تر بوده، یعنی رضایت بیمار از ثبات. در بیمارانی که سلامتی کامل دارن رضایتشون از اووردنچرهای فک پایین بیشتره، مخصوصا وقتی که قبلا دندون مصنوعی معمولی داشتن. اما حالا درسته که ما توی این مقاله به این نتیجه رسیدیم که کلیت این دو تا اتچمنت با هم یکسانه، اما باید دقت بکنیم که هر کدوم کاربرد خاص خودشون رو دارن و جای درست باید استفاده بشه. مثلا یک بیماری که شما فرض بکنید که ناتوانی حرکتی داره، خب این نمیتونه بهداشتش رو به خوبی رعایت بکنه و یه سری محدودیت ها داره و خب این مسئله باعث میشه که ما به این فکر بکنیم که اگر از بار و کلیپ بخوایم استفاده بکنیم برای بیمار مشکل ایجاد میکنیم و مطالعاتی هم هستش که نشون داده که اگر توی این بیمارا بار و کلیپ استفاده بشه هایپرپلازی، زخم ها، کاندیدا و کاندیدیازیس و اینجور مسائل توی اووردنچر ها بیشتره. بنابراین درسته که ما میگیم این دوتا با توجه به مطالعات مختلف یکی هستن و مزیتی نسبت به هم ندارن، اما یادمون باشه کاربرد دارن، هر کدوم کاربردهای خاص دارن و جای درست باید استفاده بشن. و در آخر نتیجه‌ای که گرفته اینه که هم بار و کلیپ و هم بال و اورینگ پرفورمنس کلینیکال مشابهی دارن و خصوصیات فانکشنالشون و رضایت بیمار هم توی اینها مشابه هستش. در ابتدا گیر اولیه بار و کلیپ ممکنه که بهتر باشه، هرچند فاکتورهای دیگه مثل زمان استفاده، فاصله بین ایمپلنت ها، زاویه بین ایمپلنت ها هم اثر زیادی داره و باید حتما روی اینجور مسائل دقت کرد و بعد اتچمنت رو انتخاب کرد. خب قسمت 27 پادکستمون هم تموم شد. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. الان اگر نگاه بکنید از قسمت دوم که ما حالا موضوعات پروتزی و علمی و حالا هرچی رو شروع کردیم تا الان، یه لیستی از موضوعات خیلی خوبی داریم که هر موقع بخوایم میتونیم بهشون مراجعه بکنیم و مرور بکنیم و مطالب خیلی راحت برامون تکرار میشن. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و خیلی خوشحال میشم و خیلی ممنون میشم اگر این پادکست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید تا شنونده هامون بیشتر بشه. الان البته در مجموع توی تلگرام و واتساپ رو هم دیگه شاید 1000 نفر شنونده داشته باشیم، حالا ما میگیم 800 نفر مفید و خب همین تعداد کافیه که انگیزه بده، ولی هر چقدر که بیشتر باشه این تعداد شنونده ها، انرژی برای ادامه دادن این مسیر و این راه بیشتر میشه. خیلی ممنونم که وقت گذاشتین. وقتتون بخیر.